سلام، لطفا بفرمایید چه چیزی سوء استفاده است؟ یعنی چند نوع سوء استفاده برای کودکان وجود داره و از چه سنی باید بچه ها رو آگاه کرد؟ مثلا آیا آسیب رساندن به بدن میتونه باشه یا دست زدن به اعضای خصوصی بدن کودک؟ حالا حتی آزار دادن بچه ها با کلمات بد یا عصبانیت زیاد، توهین کلامی، واقعا کدوم یک از اینها جزء آسیب هایی هستند که به بچه ها میتونه آسیب زده بشه و در واقع به نوعی سوء استفاده قرار بگیرن و از چه سنی باید به اونها آموزش داده بشه؟ با سپاس.
پرسش بسیار خوبیه که اصلا کاملا ما های موضوع رو مطرح کردیم. واقعا این طیفی که آزار میتونه داشته باشه چه جور طیفیه؟ خواهم دیتون ما هم در مورد حریم شخصی تصورمون اینه که خب حالا یه مناطقی رو باید شما مراقبت بکنی، در مورد آزار هم فکر میکنیم که حتما باید یه فرایند اتفاق بیفته کامل تا اون آزار تلقی بشه. اینو برای ما بفرمایید که اینا میتونه تو چه طیفی رخ بده؟
آزارها انواع مختلفی دارن و خب طیف آخر اون میشه اون تجاوز جنسی که در واقع اتفاق میفته، ولی آزارهای جنسی طیف وسیعی از آزارهایی هستن که میتونه لمسی باشه، میتونه حتی دیداری باشه، میتونه حتی کلام باشه و آزارگر در واقع به طرق مختلفی میتونه در واقع بیاد اعمال آزارگری بکنه. حتی برای نوجوان‌ها لازم نیست اصلا آزارگر نزدیک اونا باشه، ممکن از کیلومترها یا حتی یه قاره اونورتر از طریق در واقع یک رسانه
آزارگر.
بله کاملا. و حتی میتونه با انتشار تصاویر، با ضبط تصاویر آزارگری خودش رو اعمال بکنه. این که اون کسی که آزارگر هست اساسا یک بیمار جنسی هستش که تحریک پذیری این فرد با کودکان و نوجوانان هست که زیر سن بلوغ هستن و در حقیقت این یک جرم کاملا شناخته شده است، جز جرائم محسوب میشه، جز انحرافات جنسی هست که اتفاقا جرم قانونی هم تا همه جای دنیا داره. پس این که آگه مثلا در کشور ما یا کشورهای دیگه به هر حال حجم آزارها زیاده ولی گزارش نمیشه، در حقیقت ما میگیم هر آنچه آماری هم وجود داره این نوک کوه یخه هستش، به این علته که همه جا این ملاحظه ها وجود داره که افراد معمولا چون آزارگر ممکنه آشنا باشه یا حتی بترسن از این که فاش کنن یا اصلا کودک فاش نمی کنه یا نوجوان فاش نمی کنه. مثل مراجعین الانی که مثلا من توی مطب دارم، فرد الان اولی مار در اتاق درمان یک بزرگسال داره برای من درمانگر فاشش میکنه، یعنی اصلا کسی در جریان نبوده،
یعنی رسیده به بزرگسالی الان خانواده بل. داره تازه برای شما فاش میکنه که تو بچگی همش
این اتفاق برای من افتاده و ریشه بعضی از اختلالات فعلیش هم به اونجا برمیگرده. برای همین بحث آزار طیف وسیعیه. این که ما به بچه ها از چه سنی شروع میکنیم، از همون جایی که تربیت جنسی رو شروع میکنیم، برای بچه هایی که دیگه میتونن صحبت بکنن که میگیم بدنت رئیسش خودتی، به ما گزارش میکنی، کسی حق نداره دست بزنه، اونجا ما به بچه ها نمیگیم آزارگر چون کودک متوجه نمیشه. اما حالا یه سری مهارت هایی رو بهش یاد میدیم، مثلا اینکه ما از غریبه ها چیزی نمیگیریم، مثلا اینکه غریبه ها رو براش تفکیک میکنیم، یعنی همطور که قبلا هم صحبت کردیم هر آدمی که همسایه ماست، خاله و عمو، دایی، صداش نمیکنیم چون کودک قابلیت تفکیک نداره. وقتی شما به آقای همسایتون میگی عمو اومده مثلا شکلات بگیر ازش، این با عموی خودش خیلی تفکیکی نمی کنه بچه. پس این مهارت نگفتن، مهارت اینکه توی محیط‌های اجتماعی تر چطور بتونه از خودش مراقبت بکنه. حالا اگر بچه های کم سنتر رو حتی والدین خودشون به این شکل نمیتونن بگن، کتاب های خیلی زیادی الان وجود داره که میتونن برن تهیه کنن، کتاب داستان خانم علوی عزیز و شعرهای خیلی قشنگیه، مصوره، انواع مختلف از کتاب ها هست که مثلا میتونن مراجعه کنن باقی کتاب برن اونجا. من دیدم حتی تو نمایشگاه کتاب امسال بعضی از دانشجوهای ما خریداری کرده بودن، کتاب های مختلفی که با شعر داره به کودک یاد میده. خب ما میتونیم مثلا در خلال داستان هایی که برای بچه ها تعریف میکنیم در هفته یک دو بار هم این کتاب ها رو باشون بخونیم. اتفاقا جذابم هست، یعنی مدلی نیست که بچه اصلا متوجه باشه که مفهوم آموزشیش مثلا یه چیز خاصتریه. یعنی تو اون کتاب فقط یاد میگیره که مثلا به این مثلا بچه خرگوشه داره میره مثلا توی جنگل بازی کنه و اون آقا گرگه حق نداره به این دست بزنه، حالا اگرم دست داده این رفته به مامانش مثلا گزارش کرده. کاملا در متن تصویر، شعر و داستان داره کودک اینو یاد میگیره. برای نوجوان کاملا متفاوته، صحبت ما مبتنی بر شواهد و با در واقع مختنم شمردن فرصت ها هست. یعنی ما برای نوجوان ها آموزشمون خیلی خیلی واضح و با شواهد علمیه، برای اینکه نوجوان حالا خودشو بزرگسالی قلمداد میکنه که میخواد وارد فضای اجتماعی تری بشه که تنها هم میخواد باشه. پس اونجا دیگه علارغمی که اون مسائل کودکی رو بهش گفتیم، ولی عواقب و آسیب ها رو هم بهش میگیم. اما اینکه آزارگر چه کسی هست، واقعا همطور که گفتم آزارگر ذاتاً یک بیماره و بیمار جنسی هست و برنامه ریزی میکنه برای اینکه بتونه آزارگری بکنه. اینکه حالا اگه دسته از آزارگرها ممکنه در شرایط ناگهانی یک مرتکب جرمی شدن، ولی بسیاری از شواهد نشون میدن که آزارگر کودکان و نوجوانان برای انتخاب قربانی خودش برنامه ریزی میکنه و کاملا میدونه که چه کودک و نوجوانی رو میتونه انتخاب بکنه و چگونه ورود بکنه. حالا اگر الان فرصتش هست من توضیح میدم، اگر نه که میخواین منوط کنیم به بخش بعدی برنامه.
ببینین من میخوام باز برگردم به همین پرسش که مطرح شد، اینکه چه چیزهایی میتونه مظاهر آزار باشه یا اینکه شاخص‌های آزار باشه یا اصلا چه طیفی میتونه، یعنی حتی آیا یک نوازش غیر مناسب میتونه اثر منفی روی کودک بذاره. یعنی ما اینو باید کاملا برای خودمون و کودکمون روشن بکنیم که حالا برای کودک یه اصولی رو براش ترسیم میکنیم، اون دیگه تکلیفش مشخصه، ولی من والدم باید بدونم که فکر نکنم حتما آزار باید یه چیز عجیب و غریبی باشه یا یه اتفاق خیلی باید پیش بره تا بشه آزار.
خب خیلی نیازمند والدین تیزی هستش که روی روابطی که کودکشون با دیگران داره دقت داشته باشن، تعاملاتی که چه در محیط خانواده چه در محیط‌های بیرون اتفاق میفته. گاهی وقتا من میبینم حتی افراد از این که کودکشون در مثلا یک جمعی از آدم ها از این بغل به اون بغل میره خوشحال هم هستن، یا اینکه مرتب توسط هر کسی بوسیده میشه خوشحال هم هستن. آزار میتونه از بوسیدن‌ها، از در آغوش کشیدن‌های کودک، از نوع لمس کودک، و خیلی از کودکان اصلا متوجه حس بد نیستن، یعنی اون آزار داره براش اتفاق میفته. مثلا والدی که میبینه بچه مرتب بغل یکی نفری از آشناهای دورشون یا مثلا تو محیط مهد کودک روی پای مثلا یه مربی همیشه یا بغل ایشون همیشه هست، خب بعد یه مقدار دقت بکنه که بین این همه کودک چرا کودک من انتخاب میشه برای این که بیش از حد مورد توجه قرار بگیره. گفتم گاهی وقتا اینو جز ویژگی های مثبت کودکشون قلمداد میشه، میگن چون سر زبون دار هست بهش بیشتر توجه میکنن، اتفاقا بیشتر نیازمند مراقبته چون با سر زبونش میره و جذب میکنه افراد رو و اونا وارد صحبت باش میشن. ما نمیخوایم خانواده ها رو بترسونیم، ولی آزار همطور که گفتم نوجوان ممکنه بیاد از یک در واقع نگاه بد هم گزارش دهی بکنه که مثلا فلانی وقتی به من نگاه میکنه من حس بدی دارم، پس این نگاه بد یه نگاه آزارگونه است، یا کلماتی که بار بد داره و بچه ها اصلا نمیدونن، ممکنه وارد حتی کلام میشن. مثلا آزارگری که سوالاتی که بچه شما داشته و شما جواب ندادی رو کم کم بهش ورود میکنه. میدونی مامان بابا تو تا خواب چی کار میکنن؟ میخوای در موردش صحبت کنیم؟ و این میشه آزار کلامی که شروع میکنه و بعد کم کم برنامهش رو میبره جلو. از این که بخواد، حالا گفتم تو اون مراحل آزارگری براتون بیشتر توضیح میدم. پس اینکه طیف وسیع از آزار وجود داره، از لمس، از در آغوش کشیدن، از بوسیدن، تا حالا برسه به در واقع تجاوز جنسی.
حتی فهمیدین کلامی
به خصوص برای بچه هایی که دیگه مثلا بچه های 6-7 ساله به بعد که ارتباطات کلامی کاملا برقرار میکنن، میتونه آزارگر ورود کنه برای اینکه خیلی از دغدغه ها و نگرانی هایی که بچه داشته، سوالاتی که داشته، الان اون پاسخگو میشه و مورد اعتماد بچه واقع میشه.
یه شنونده عزیزی پرسیدن، گفتم بچه‌ای که خجالتی هستن ممکنه که بیشتر در معرض آزار قرار بگیرن، چون بچه شاید، تعبیر من اینه، توان دفاعیش کمتر میشه.
اساساً آزارگر بچه‌هایی رو انتخاب میکنه که اعتماد به نفسای پایین دارن. بچه‌هایی که در خانواده‌ای بزرگ میشن که تعارضات زیاد بین والدین وجود داره. بچه‌هایی که توی خونه خشونت رو میبینن. یعنی وقتی کودکی شاهد خشونت‌های مکرر هست، حتی به عنوان تنبیه خودش، یعنی والدی مثلا برای تنبیه بچه گفته مثلا لباس تو در برو فلان جا، تو اون اتاق 5 دقیقه زندانی شو. بچه‌ها متوجه این نمیشن، فکر میکنن این یک در واقع رفتار طبیعی هست که میتونه اتفاق بیفته. پس بچه‌هایی که اعتماد به نفسای پایین دارن، حالا خجالتی بودن، باید دید مثلا خب بعضی از بچه‌ها کم صحبت‌ترن، درونگراتر هستن، کمتر بروز میدن مسائلشون رو، ولی خب اساساً اگر کودکی در صحبت کردن حتی با والدینش هم در واقع کمتر وارد تعاملاتی میشه که والد متوجه است، نظارت بیشتری نیاز داره، نه اینکه بگیم حتما مورد آسیب واقع میشه. ولی بله، آزارگر اساسا بچه هایی رو انتخاب میکنه که بی درد سرتر باشن براش.
ولی بذارین یه مقایسه بکنیم. شما دو تا خانواده رو در نظر بگیرین که یک خانواده حواسش هست و این آموزش رو به بچهش داده، یک خانواده هم این آموزش رو نداده به بچه. بچه اول خجالتیه، بچه دوم نه، خیلی هم بچه سرزبونداری هست. بله. اونی که آموزش دیده مسلماً محافظت بهتری هم میتونه از خودش بکنه.
به هر حال ببینید، ما خجالت رو گاهی وقتا نه تو بچه‌ها، خان ملوی عزیز، ما اصلا تو والدین خیلی بیشتر می‌بینیم. توی موضوعاتی که به خصوص در مورد تربیت جنسی باز دو گونه والد داریم. بعضیا خیلی سریع جلو میدونن و بچه‌ها رو بیش از حد نگران می‌کنن، برخی اصلا رها نگه می‌دارن، میگن ولش کن شاید چشم و گوشش باز میشه. مسئله ما اصلا توی تربیت و آموزش در مسائل جنسی به کودکان اینه که فقط بلد باشه که بدنش رو مراقبت کنه و گزارش کنه به موقع، و خب بتونه تفکیک بکنه در واقع این لمس ها و این مسائل که داره اتفاق میفته.
بله. یکی از عزیزان گفتن که در مورد کلماتی که بار جنسی دارن، گفتن که مثلا نام اندام های خصوصی که بچه ها میشنون، یاد میگیرن، تکرار میکنن، واکنش والدین باید چی باشه؟
این بعضی وقتا بچه‌ها ممکنه از واژه‌های عامیانه استفاده می‌کنن که ریشه این در واقع کلمات رو در گفتار پدر یا مادر یا یکی از نزدیکانی که دور و بر بچه بوده یا محیط مدرسه بعد دید، چون به هر حال بچه‌ها اینا رو یاد می‌گیرن. بعضی وقتا ممکنه والدین بدونی که حواسشون باشه خودشون به عنوان ناسزا یا فحش‌های بعضی از در واقع کلمات رو به صورت فحش‌های جنسیتی اصلا استفاده دارن می‌کنن، در عصبانیت دشنام جنسی میدن. پس این که اگه بچه‌ها دارن از این استفاده می‌کنن، اولا ببینیم از کجا یاد گرفته شده و باید باهاشون صحبت بشه که مثلا ما به هیچ عنوان این کلمات رو به زبون نمیاریم و تکرار مکرر این مسئله، و این که اگر مثلا داره مرتب اینو به زبون میاره، حالا مثلا یک چیزی رو براش حذف کنید. مثلا امروز میخواستیم پارک بریم، ولی چون شما این مسئله رو عنوان کردی امروز پارک نمیتونیم بریم. برای اینکه بدونه حالا کم کم باید این رفتار رو ترک بکنه. ولی خب خیلی وقتا گفتم مثلا توی رانندگی شما تو سطح شهر نگاه بکنید، به راحتی وقتی پدری که بچهش تو ماشین یه دشنام جنسی میده، خب بچه‌م یاد میگیره.
خب حالا به حال خود والدین باید این رفتار رو از خودشون شروع بکنن، ببینن که کجا بچه این یاد گرفته. ولی حالا فرض رو بریم بزنیم بالاخره این بچه یاد گرفته دیگه، تکرار هم میکنه، اونجا با توجه به سن و سالش بعد باهاش صحبت
بکنه. بله، برخورد با این صحبت ها از این نظر که موضع خانواده باید روشن باشه، آیا ما نسبت به این ناسزا موضع شوخی و خنده میگیریم یا نه جدا برخورد میکنیم.
بله، سپاس از شما، همچنان شنونده برنامه مثبت تربیت هستید. پرسشاتون داره برای ما ارسال میشه. ما داریم در مورد آزار جنسی صحبت میکنیم، سوء استفاده جنسی صحبت میکنیم در کودکان و جوان، و شما هم میتونید همچنان برای ما پیامک ارسال بفرمایید. 30102 در اختیار شماست.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
عرض کردم خدمتتون که پیامک هایی به دست ما رسیده. حالا یه شنونده عزیزی در سن 50 سالگی از تجربه تلخی که در خانوادهشون اتفاق افتاده برای ما گفتن، و گفتن که خواهرشون یه سال باشون اختلاف سنی دارن، در سن 8 سالگی متاسفانه مورد آزار قرار گرفتن از طرف حالا یکی از نزدیکان و البته همسر خواهرشون، و اون موقع البته حالا خوشبختانه میگن که کار به جای باریک نکشیده و خلاصه دیگه در حد یک آزار بوده و حالا نمیدونم در حد یک آزار من دارم میگم، بازم تعابیر مختلفه. در نهایت خاطری بد تو ذهن ایشون مونده و هیچ همون موقع هم با خواهرها مطرح میکنن، هیچ واکنشی خواهر بزرگ نشون نمیده به خاطر اینکه زندگی زناشویش به هم نخوره. و الان چند ساله که بالاخره اون آقا فوت کرده، ولی خواهر ایشون همش استرس و استراب داره و گفتن آیا ممکنه که ریشه این استراب از همون اتفاق دوره کودکی باشه. البته که ما در مسیر زندگی تا برسیم به میانه 50 سالگی دیگه خیلی عوامل میتونه برای ما استراب زا بوده باشه، اما خب اینم به هر حال یک تروما یا ضربه عمیقی بوده برای ایشون.
بله، اصلا علت این که ما روی آزارهای جنسی و تجاوز جنسی اینقدر حساس هستیم و حتی گفتم در واقع حوزه قانونی جرم شناخته میشه برای آزارگر و کاملا مجرم قلمداد میشه، علتش تبعات فردی و اجتماعی بسیار سنگینیه که آزار ایجاد میکنه. افرادی که در کودکی مورد آزار واقع میشن ثابت شده که بزرگسالانی هستند که بعدها افسردگی بیشتر و استرابهای بیشتر دارن. نوجوانهایی که تحت آسیبهای حتی تجاوزهای جنسی قرار گرفتن آمارها نشون میده که آمار اعتیاد درشون بیشتره، افسردگی بیشتره، حتی اقدام به خودکشی بیشتره و افراد کارکردهای اجتماعیشون بعدا تحت تاثیر قرار میگیره. شاید یکی از علتهایی که این مسئله علارغمی که میدونیم فرد منحرف جنسیه ولی جرم شناخته میشه، تبعات سنگینیه که به فرد و جامعه تحمیل میشه این مسئله، و برای همین شاید مرتب بحث سر این هستش که بهتره باهاش برخورد جدی بشه که در حقیقت سرپوشی گذاشته نشه به این شکل که فاش شدنش باعث میشه کمتر اتفاق بیفته، چون بالاخره این باعث میشه که در جامعه نمود پیدا میکنه که یک مسئله میتونه براش جرم وجود داشته باشه. ما گاهن میبینیم حتی خانواده ها وقتی تجاوز اتفاق افتاده نمیدونن که یک جرمه و میتونن پیگیر باشن و فکر میکنن میتونن شخصی مسئله رو مثلا حل بکنن. این البته خانم خیلی خوبه که اگه دوچار همچین مسئله هستن ممکنه به گذشته هم برگرده، ولی باید قطعا مشاوره بشن.
یه عزیز شنوندی گفتن کودک از چند سالگی باید اتاق جدا بشه که در معرض ارتباط بین همسران نباشه.
اصلا سوال خیلی خوبیه. به هیچ عنوان بچه ها در زمان نزدیکی پدر مادر حتی در دوران نوزادی و شیرخوارگی هم در اتاق نباید باشن. یعنی علارغمی که خیلی‌ها فکر می‌کنن که این بالاخره مگه اون چی می‌فهمه، خوابه، ولی حواس در واقع کودک کاملا فعاله. اینه که به هیچ عنوان و به خصوص بچه‌هایی که بزرگتر هستن، یعنی بچه‌ها دیگه از یک سالگی به بعد کاملا متوجه میشن. برای همین اگر در اتاق پدر مادرم گاهن می‌بینیم دیگه تخت بچه رو گذاشتن، میگن ما نتونستیم بچه رو جدا کنیم. فضای رابطه جنسیشون قطعا باید جدا بشه. اگر کودکی شاهد رابطه والدینش باشه، خطا کاملا مرتبط با والدینه و به خصوص برای بچه‌های بزرگتر این در واقع اهمیتش بیشتره، چون ممکنه که آسیب‌هایی رو هم حتی در ذهنشون ایجاد می‌کنه که نیازمند مشاوره میشن. حالا بعضی وقتا اصلا بچه رو جدا کردن ولی خودشون مراقب نیستن. اینه که یه اصل اساسی که والدین یاد بگیرن اینه که رابطه زناشویی یک حریم بسیار خصوصی و قابل احترامی که باید در فضای کاملا امن با در بسته اتفاق بیفته. اینه یه فکت، یه قانون در نظرشون داشته باشن که حالا اگر بنا و این در باید قفل باشه. این قفل بودنه میان میگن خانم دکتر آخه بچه ما کوچیکه، میترسیم بیدار شه. خب در حقیقت زمان بندی و مدیریت زمانیشون باید جوری باشه که حالا اگر حتی بچه هم بیدار میشه بالاخره صدایی رو خواهند شنید، ولی اینکه در رو باز میذارن که اگه بچه بیدار شد متوجه بشن، باعث میشه که گاهن همین اتفاقیه که میفته، میان میگن بچه تو اتاق بود و ما اصلا متوجه نشده بودیم که اینجا وایستاده.
بله. خب خانم دکتر ما حدود 4 دقیقه شاید کمتر تو پایین برنامه فرصت داریم. تصور من این هست که خب حالا آنچه که باید در حوزه پیشگیری گفته بشه بیان شد و اینکه بالاخره والدین این رو بدونن که این مراقبت ها هم باید به چه ترتیب باشه در مواجهه با حادثه ای که اتفاق افتاده، حالا از یک موردی که خود بچه گزارش میکنه، مواجهه والدین باید چی باشه، تا شرایطی که نه دیگه باید مسیر قانونی طی بشه. این خیلی کوتاه برای ما میفرمایید. این مسیر شفافی الان از نظر قانونی برای ما؟
به هر حال راهکارهای قانونیش وجود داره و اگر تجاوز اتفاق بیفته و به موقع مراجعه بکنن و شواهد به خوبی ثبت شده باشه، مثل شواهدی که ممکنه حتی زیر ناخون یا خراشیدگی ها یا حتی در واقع اسپرم یا شواهدی از ترشحاتی که روی بدن کودک یا نوجوان هست، همه اینها برای پزشکی قانونی محل شواهدی هست که ارزشمنده. برای همینه که در زمان تجاوز به هیچ عنوان نباید که تأخیر کنن، باید بلافاصله. حالا ممکنه نفری واقعا جایی داره زندگی میکنه که نه بیمارستانی نزدیکشه نه پزشکی قانونی نزدیکشه،
بالاخره وقت نباید از دست بده.
یه درمانگر بله مراجعه میکنن، پزشک مثلا یا مامایی که نزدیکشونه و میخوان ازش که این اتفاق که افتاده براشون شواهد رو ثبت کنن. اگرچه که ما به دانشجوامون آموزش میدیم، ولی بالاخره همکاران ما هم باید آگاه باشن که ثبت شواهد و با تاریخ و ساعت و مهر و امضا خیلی مهمه. یک وقت ممکنه ما شفاهی مردم یه چیزی رو میگیم، روی کاغذ یه چیزی رو می‌نویسیم، ولی این شواهد قانونی ثبت نشدن که اینا خودش اصلا نیازمند در واقع مهارت هست، ولی بعد مراجعه کنن که این شواهد ثبت میشه. بله بحث قانونیش هست. در مورد آزارها، این که کودکشون رو به شدت از اون فضا جدا بکنن، برخوردهایی که خودشون باید داشته باشن، این به فرد آزارگر بفهمونن که ما متوجه این مسئله شدیم، حتی اگه میخوان که بحث قانونیش نباشه، ولی لااقل باید اون فرد کاملا جدا بشه، کودک در کنارش نباشه. اگه بچه ها آسیب دیدن، یعنی ما شواهدی میبینیم که در پرسش های کودکان که کم سن و سالتر هستن، مثلا سوال هایی میپرسه که انگار مواجهه با مسائلی پیدا کرده ولی نفهمیده چی بوده، خب طبیعتا نیازمند مشاوره است. بچه هایی که دچار کابوس شبانه شدن بعد این مسائل، اختلال خوردن و خوابیدن پیدا کردن، افسردگی میگیرن، قطعا نیازمند مشاوره هستند. و به هر حال نظارت بیشتر والدین اول تا آخر تعیین کننده است که بتونن این مسئله رو مدیریت کنن. یک نکته ای که اساسی است اینه که لطفاً قربانی رو دوباره قربانی نکنین. یعنی بچه‌ای که مورد آزار واقع میشه یا نوجوانی که مورد آزار واقع میشه به اندازه کافی قربانی شده، دوباره این که چرا چی کار کردی که اینطور شد، چون اون آزارگر به شما اینطور القا میکنه که بچه شما منو ترغیب کرد و شما قانع نشین به این که پس حتما بچه من یه کاری کرد که ایشون تحریک شد.
ضمن این که اینکه به بچه بگیم صدا در نیاد.
بله، سکوت و قربانی کردن بچه و اینکه اصلا بازخواست به گونه‌ای که بچه فکر میکنه خودش مقصر بوده، این باعث میشه که آسیب‌ها ادامه پیدا میکنن.
ممنون از شما خانم دکتر کشاورز عزیز. واقعا من فکر کنم که خوب این مسائل مرتب تکرار بشه بلد. و ما سعی کنیم بازتر با توجه به پرسش‌هایی که برامون ارسال میشه صحبت بکنیم
بلد.
اما سپاسگزارم برای شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردن. گفتگوی ما وقتی بهتر است که پرسش‌های شما به دست ما میرسه و ما متوجه میشیم که تو چه زمینه‌هایی باید بیشتر گفتگو داشته باشیم. سپاس از حضور مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی، شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بچه های ما آنگونه می شوند که ما هستیم، پس الگوی شایسته ای برای آنان باشیم.
رادیو سلامت.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.